خوبی خواهند داشت در خصوص بررسی و تحلیل چالش‌ها و بایدها و نبایدهای توافقنامه برجام. با شما میشنویم.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
به نام خداوند بخشایشگر مهربان ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان گرامی با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی سیاسی کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها در خدمت شما خوبان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
فردا پنجمین سالگرد یک روز تاریخی است. روزی که ایران و پنج به علاوه یک بر سر انجام یک برنامه جامع اقدام مشترک مربوط به برنامه هسته ایران به توافق رسیدند. می شود گفت آن روز تاریخی حالا تبدیل به یک فصل تاریخی در روابط بین الملل شده، فصلی که نشان می دهد چگونه یک طرف به همه تعهداتش عمل کرد و یک طرف زیر همه امضاها و تعهدات زد. آژانس بین المللی انرژی اتمی در 15 گزارش پایبندی کامل ایران به برجام را تایید کرد، اما در مقابل امریکا به هیچ کدام از تعهداتش عمل نکرد و دقیقاً یک روز بعد از اجرای برجام باراک اوباما رئیس جمهور وقت امریکا یک برنامه تحریمی جدید علیه ایران وضع کرد. این بار بهانه را برنامه دفاع موشکی ایران قرار دادند و از همان تاریخ به بعد با بهانه‌های مختلفی تحریم‌های جدیدی یکی پس از دیگری وضع شد. به گفته وزیر امور خارجه کشورمان لغو تحریم‌های کاتسا در پایان سال 2016 یکی از وعده‌های آمریکایی‌ها بود، اما علی‌رغم وعده‌های داده شده این تحریم‌ها هم تمدید شد. نهایتاً آمریکایی‌ها در اردیبهشت سال 97 از برجامی که هیچگاه به آن عمل نکردند خارج شدند. بعد از خروج آمریکا از برجام اروپا وعده داد با 11 تعهد این خروج را جبران کند. فروش نفت و گاز و بازگشت پول آن به داخل یکی از این تعهدات بود. اروپایی ها همچنین قرار بود یک کانال مالی موسوم به اینستکس را راه اندازی کنند تا تبادلات مالی ایران و اروپا را تسهیل کند، اقدامی که به گفته آقای ظریف مقدمه اجرای 11 تعهد اروپا بود، اما تا کنون اروپایی ها حتی همین مرحله مقدماتی را هم پشت سر نگذاشتند. 11 اردیبهشت سال 98 و در اولین سالگرد خروج امریکا از برجام ایران هم بر اساس ساز و کار در نظر گرفته شده در توافق هسته یعنی بندهای 26 و 36 برجام تعهداتش را کاهش داد. گام اول توقف فروش ذخایر اورانیوم غنی شده و ذخایر آب سنگین. دومین گام عبور از غنی‌سازی 3.67%. گام سوم لغو محدودیت‌های تحقیق و توسعه. گام چهارم گازدهی در فردو و نهایتاً گام پنجم لغو محدودیت در تعداد سانتریفیوژها بود. البته کاهش تعهدات ایران که بر اساس سازوکار برجام و در چارچوب بود هم باعث نشد طرف‌های اروپایی برجام در انجام تعهدات گامی بردارند. حالا در آستانه 5 سالگی برجام شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون اشاره به 5 سال نقض عهد امریکا و اروپا در برجام علیه ایران یک قطعنامه صادر کرد. همچنین رسانه‌های آمریکایی مطرح کردند که امریکای خارج شده از برجام می‌خواهد از مکانیسم ماشه این توافق استفاده کند، مکانیسمی که باعث می‌شود تحریم شورای امنیت علیه ایران بازگردد. ایران هم گفته در صورت مطرح شدن موضوع تحریم‌های ایران در شورای امنیت پاراگراف آخر نامه‌ای که به 4+1 نوشته را اجرایی می‌کند. درباره اینکه این پاراگراف آخر دقیقاً چیست به صورت رسمی چیزی در رسانه‌ها مطرح نشده، اما به نظر می رسد این اقدام می تواند برجام را تبدیل به یک توافق صرفا تاریخی بکند و شاید یک واحد درسی بشود در حوزه روابط بین الملل، برای آنکه نشان دهد که چگونه امریکا و اروپا توافق امضا می کنند اما تعهدی برای اجرای آن ندارند.
برنامه امروز به موضوع بررسی و تحلیل چالش‌ها و بایدها و نبایدهای توافقنامه برجام اختصاص داره که در خدمت سرور گرامی جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند، عضو تیم سابق مذاکرات هسته‌ای و دیپلمات با سابقه کشورمون و سفیر کشورهایی چون ایتالیا هستیم، خیلی خوش آمدگویی عرض می‌کنم خدمت ایشون. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ایشون. اگر سلام علیکی باشه نمندگان عزیز دارید بفهمید تا آغاز کنیم موضوع برنامه امروز گفتگوی سیاسی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران گرامی و همچنین شنوندگان محترم برنامه. انشالله که در این وقتی که در اختیار من هست بتونیم حق جلسه رو ادا کنیم و یک بحث قابل شنیدن رو ارائه داشته باشیم.
انشالله. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون های دکتر. خب قبل از اینکه برنامه رو آغاز بکنم، شماره پیامک شبکه گفتگوی صدای انتیشه ها رادیو گفتگو رو خدمت شنوندگان عزیز اعلام میکنم که شماره 301035 که پل ارتباطی ما جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظرات و احیانا اگر سوالی از آقای دکتر و همچنین میهمانانی که انشالله در ادامه برنامه به جمع ما اضافه خواهند شد داشتید، میتونید از طریق پیامک بفرمایید، بپرسید و ما از این عزیزان بزرگوار سوال خواهیم کرد و جواب شما رو خواهیم داد. همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 برای عزیزان تهرانی و همچنین 0-21-27-81 برای عزیزان شهرستانی هست که باز میتونید از این طریق هم با ما در ارتباط باشید. همچنین شنوندگان عزیز از اپلیکیشن ایران صدا میتونن استفاده بکنن و اون رو در بستر فضای مجازی بارگیری و دانلود بکنن و به صورت آنلاین و زنده مستمع برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو باشن و از اون بهره ببرن. خب آقای دکتر، برگردیم به موضوع برنامه که بحث بررسی و تحلیل چالش‌ها و بایدها و نبایدهای توافقنامه برجام هستش. خب همونطور که حضرت عالی مستحضر هستی، شنوندگان عزیز هم میدونن، فردا پنجمین سالگرد امضای توافقنامه برجام هستش. به عبارتی اگر اشتباه نکنم 13 جولای 2015 بودش که این توافقنامه امضا شد. خب این توافقنامه ابعاد گوناگونی داره برای بحث و بررسی و گفتگو که از زوایای مختلف هم میشه بهش نگاه کرد. برای اینکه ورود بکنیم به این بحث، از این سوال آغاز میکنم و مطلع برنامه رو سرآغاز قرار میدم که خب ماهیت برجام رو اگر بخواید برای شنوندگان عزیز بفرمایید که چی بود، که وارد سوالات بعدی انشالله بشیم. بفهمید.
بله، قبل از شروع برنامه دوست عزیزی که داشت آیتم رو
نریشنش رو
میگفت، اشاره به این داشت که اگر این روند به همین صورت ادامه پیدا کنه، برجام میتونه با نوع رفتار اروپایی ها به یک درس و یک در واقع سابقه تاریخی تبدیل بشه.
بله،
به نظر من همین الانش هم همین در واقع این ظرفیت رو برجام به خوبی داره، یک درس تاریخی است. بله. و میتونه در واقع یه ترم رو تو مباحث روابط و بین الملل و موضوعاتی که اصطلاحا مربوط به خل سلاحی هست رو پر کنه.
بله.
برجام یه سابقه ای داره به هر حال، این کسی که علاقه من باشه به این موضوع بایستی عقبتر بره و ببینه که چی شد که اساساً موضوع فعالیت هسته‌ای ما اینقدر حساسیت زا شد، علاوه که ما عضو آژانس هستیم و معاهده MPT رو امضا کردیم.
بله.
و طبق اون در واقع اساسنامه‌ای که معاهده MPT مفادش در واقع اختضاع میکنه، میبایستی در واقع کشورهایی که عضو هستن بتوانند متناسب با محدودیت هایی که معاهده براشون به وجود آورده بتونن از مزایای اون هم استفاده بکنن.
بله.
باز یه مقدار جلوتر برمیگردیم، میایم به سمت این توافقنامه. یک بحثی همواره بوده در موضوع روابط ما با غرب.
بله.
حالا آمریکایی ها و اروپایی ها.
درست.
و اون این بوده که به هر حال اونها دنبال این بودن که این روابط در واقع یه سری ملاحظات طرف مقابل بیشتر رعایت بشه، ایران اصطلاحاً نورمالایز باشه و معمولاً موکول کردن به توسعه روابطشون رو با یه سری ملاحظاتی که اینا بر پایه سری گزارشات خودساخته همواره داشتن. قبل از حتی موضوع هسته‌ای مسئله داشتیم تحت عنوان مسئله حقوق بشری.
درسته.
خب عنوان میکردن که جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی در واقع یک پارادایمی هستش که در تعارض هستش با اون هنجارها و نرمهایی که لیبرال دموکراسی در واقع داره.
درسته.
خب این محدودیت ها هم قرار به صورت تحریم و به صورت صدور قطعنامه های مختلف همواره پیگیری میکردن. دیپلماسی هم در تلاش این بود که بالاخره بتونن به یه نقطه به تعادل و تعامل برسن.
بله.
خب تجربه مذاکرات حقوق بشری همون فرجامی رو پیدا کرد که امروز برجام پیدا کرده.
درست.
مسئله در واقع ورود به مسئله هسته‌ای، این هم باز یکی از اون نکاتی بود که کلیدش دو دهه قبل خیلی قوی خورد و غربی‌ها یک پارچه وارد یه سری در واقع اضافه کردن تحریم‌های حقوق بشری و تبدیل شد به یه سری تحریم‌های ثانویه آمریکایی‌ها و باز دیپلماسی متلاصد این بود که شاید بتونه از رهگذر تعامل و مذاکره و رسیدن به توافق مسئله رو حل کنه. که باز میایم جلوتر، استارت کار رو سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا در واقع تحت عنوان U3 این رو در سال 80 کلیدش میخوره و قرار بر این میشه که در واقع آژانس که میبایست نقش بی‌طرفانه ای میداشت در اینجا مؤلفه‌ای به نام سیاسی بودن پرونده رو هم اضافه میکنه و این سه کشور میان که اختلافات ما و آژانس رو با نوعی رفع و رجوع بکنن که منتج میشه به اون توافقنامه سعدآباد سال 82. و دقیقا مثل همین برجام یه پکیجی بسته میشه در بدل همکاری های ما قرار میشه که تحریم های کاهش پیدا کنه، روابط روان بشه و اون بدبینی که همواره ابراز میکردن تبدیل بشه به اعتماد و اعتماد سازی.
درست.
که سال 84 اصلا کلن سایت های هسته ما قفل میشه و پلوم میشه.
بله.
که در سال 92 این مسیر در پی 6 تا قطعنامه‌ای که ما در شورای امنیت دریافت کرده بودیم، البته متناسب با اونم فراتر ما کاملا روند فزاینده و توسعه خودش رو داشته میکرد، رسیده بودیم به حتی تا 18000 سانتریفیوژ و خلاصه از معدن تا میله گذاری در واقع سایت ها رو هم خودمون داشتیم انجام میدادیم.
بله.
که باز همین پروژه U3 این بار به شکل 5+1 با فعالیت اون سه کشور اتفاق میفته. آمریکاییام در این فاصله چون بین سال 84 تا سال 94 یه سری باز فعالیت ها و گفتگوها بود با خود آژانس و توافقاتی که ما با خود آقای البرادعی انجام دادیم اون مدلیته رو در واقع شکل دادیم و یه فرایندی بود که انجام شد و باز در پایان همه همکاری‌هایی که ایران کرد پرونده رو از شورای حکام بردن انتقال دادن به شورای امنیت.
درست.
در شورای امنیت شروع شد به صدور قطعنامه که این قطعنامه ها خلاصه به صورت مسلسلوار رسید به 5 قطعنامه علیه ایران و فشارها رو هم سعی کردن حداکثری بکنن. میرسه به سال 92 و دولت 11 که میاد سر کار و با همون گفتمان سال 80 و 82 مسئله دوباره تو دستور کار قرار میگیره و محصول این در واقع دیپلماسی میشود توافقنامه برجام در 2015.
درسته.
از 2015 به بعد که الان همه شاهد و ناظر بودن که ما در واقع تعهدات خودمون رو به طور کامل انجام دادیم و خیلی هم میشه گفت یه مقدار شتاب زده، اما تکالیف و تعهداتی که طرف‌های مقابل داشتن نه تنها انجام نشد بلکه وزن و فشار تحریم‌ها هم اضافه شد و نقطه عطف این توافقنامه برمیگرده به خروج آقای ترامپ 2 سال پیش از برجام. اینم یک فاز دیگری شروع میشه. تمامی این مقطع‌ها و وقتی شما اینو سیر بکنید از تاریخی واقعا یک تکست درسیه و میشه روش ساعت‌ها
قرار کرد، تدریس داد،
تدریس کرد. و چون میگم این هم برای آیندگانم و برای کشورهایم که همسو با ایران دارن همین مسیر رو طی میکنن و عضو آژانس هستن، عضو MPT هستن، بسیار درس آموزه. ضمنی که در این فاصله بخشهایی از ساختار نخبگانی ما و حتی حکومت هم اعتقادش بر این بود که تجربه رو نباید دوباره تجربه کرد، اما متاسفانه تجربه دهه 80 در دهه 90 دوباره قوی تر تکرار شد و اتفاقا تحریم ها هم سنگین تر شد و مشکلات هم مضاعف شد. بنابراین این برای آیندگان در خود جمهوری اسلامی ایران و همچنین کشورهایی هم که علاقمندن که به تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای به طور کامل دست پیدا بکنن، به نظر من بررسی این پرونده بسیار بسیار مفیده و راهگشا هست. حالا من چون میگم برنامه محدود زمانی داره، منم چون توی این فرایند افتخار حضور داشتم تو بخشایش، لذا دیگه به حسب سوال شما و جلسه من وارد میشه.
زنده باشید، خیلی ممنون، محبت کردید که به صورت جامع و کامل ماهیت برجام رو برای ما و شنوندگان عزیز توضیح دادید که خب مطلعی باشه برای ورود به بحث و سوالات آتی ما. خب جناب دکتر رحیم بایزیدی، مدیر گروه روابط بین المللی پژوهشکده تحقیقات راهبردی هم به جمع ما اضافه شدن. خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. خواهش میکنم اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا بحث رو با شما ادامه بدیم.
بنده هم سلام دارم هم خدمت مهمان عزیز برنامه و هم خدمت شنوندگان محترم این برنامه. من در خدمتم هستم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. خب آیه دکتر زهروند، در خصوص ماهیت برجام توضیحات جامعی رو خدمت ما و شنوندگان عزیز ارائه فرمودند و ما تقریبا تاریخچه مجملی از برجام رو خب از ایشون شنیدیم. الان میخوام بدونیم که ما انتظار داشتیم بعد از امضای برجام آمریکایی ها چه بکنند و چه نکردند.
درسته. در واقع بخش زیادی از مباحثی که مربوط به آمریکا هست، در واقع تعهداتی که آمریکا باید انجام میداد و انجام نداد، ذیل پیوست دو برجام اومده که پیوست دو برجام هم در واقع تعهدات مربوط به رفع تحریم ها است که هم اتحادیه اروپا و هم حالا آمریکا هم به نوعی در اونجا تعهداتی رو پذیرفتن تو حوزه‌های مختلف اقتصادی. چون می‌بینیم ماهیتاً برجام برای ایران یک توافقنامه‌ای بود که بیشتر به دنبال گشایش اقتصادی بود از طرف ایران. اهدافی که ایران دنبال می‌کرد در واقع از ذیل برجام مباحث اقتصادی پررنگ‌تر بود.
بله.
منتها نقص اساسی که برجام داشت به نظر من باعث شده تا به وضعیت فعلی برسه، اون اصل اساسی است که تو مقدمه خود برجام هم بهش اشاره شده که برجام بر اساس حسن نیت در واقع امضا شده که اسمن بین هفت طرفه، منتها در واقع بین دو طرفه.
بله.
در واقع بین ایران و آمریکا بوده برجام، مال سایر کشورها برای اینکه اعتبار بیشتری بخشن به این توافق تو این جریان وارد شدن. منتها اصل اساسی و نقص اساسی که برجام داشت همون حسن نیت بود که تو مقدمه برجام بهش اشاره شده، و این اصلا ما میدونیم که در روابط بین قدرت‌های رقیب یا قدرت‌های حالا متعارض خیلی کارایی نداره. شاید مثلا ایران اگر یک توافقی رو با حسن نیت در مقابل کشورهایی مثل ترکیه، کشورهایی مثل عراق یا کشورهای همسایه که رویکرد مثبتی دارن امضا میکرد، شاید به شکست منتهی نمیشد. اما امضای یک توافق بر اساس حسن نیت بین حالا دو کشوری که حالا شاید حداقل سابقه 3-4 دهه
خصومت
تقابل و خصومت دارن، یک مقداری باعث شده به نظر من وضعیت برجام به حالت فعلی در بیاد. مشکل اساسی دیگه‌ای که داشت این بود که برجام رو در واقع دولت با دولت آمریکا امضا کرد. یعنی در واقع این برجام باید به کنگره میرفت، در کنگره تصویب میشد تا تبدیل میشد به یک قانون مصوب در چارچوب قوانین آمریکا، که خروج از اون به راحتی امکان پذیر نبود. با یک امضای رئیس جمهور، و حتی تو اون موقعی هم که برجام امضا شده بود هر چند ماه یک بار باید رئیس جمهور آمریکا این رو پایبندی ایران به برجام رو تایید میکرد تا اون فرایند برجام ادامه پیدا بکنه.
بله.
یعنی اون تعهدات اقتصادی ادامه پیدا بکنه. هرچند تو اون 2-3 سالی هم که برجام تو آمریکا اجرا میشد، باز هم کارشکنی های خیلی زیادی انجام میشد و عملا ایران از اون مزایای اقتصادی که مد نظرش بود بسیار محروم شده بود تو بحث پیوست دوی برجام که اومده بود. اروپایی ها هم که در واقع میدونیم خیلی به صورت مستقل امکان بازیگری راهبردی در مقابل آمریکا رو ندارن.
بله.
در واقع اونها در چارچوب همون راهبرد یا رویکردهای استراتژیک آمریکا هستند، و لذا اونها هم به صورت مستقل عملا نمیتونن کاری رو ذیل پیوست دوی برجام انجام بدن. خود شرکت‌های خصوصی هم، چون میدونیم که ماهیت اقتصاد غرب یک اقتصاد خصوصی هست، یعنی وقتی شما یک توافقی رو با دولت‌ها امضا می‌کنید، شرکت‌های خصوصی عملا الزامی نمی‌بینن که بخوان این توافق رو اجرایی بکنن، و خیلی از این شرکت‌ها از تحریم‌های ثانویه آمریکا حتی ترس بیشتری نسبت به تحریم‌های سازمان ملل دارن، و همین عامل باعث شده تا عملا با خروج آمریکا از برجام و حتی قبل از اون هم این شرکت‌ها ملاحظه چیز رو داشته باشن، ملاحظه تحریم‌های آمریکا رو داشته باشن، و اون هزینه‌های احتمالی که میتونه داشته باشه بعد اونها در آینده رو لحاظ می‌کنن و تعامل کمتری با ایران داشتن. ما می‌دونیم شرکت‌های مثل توتال، مثل رنو، مثل پژو تو مقطعی وارد ایران شدن، منتها در ادامه به دلیل ترس یا تهدیدهایی که ناتوهای آمریکایی انجام میدادن عملا از تجارت و همکاری با ایران منصرف شدن، و حتی سرمایه گذاری هایی هم که انجام داده بودن تو این حوزه بعضا رها کردن.
درست.
به نظرم این اصل اساسی هم که بحث حسنیت بود که تو مقدمه برجام هم اشاره شده، یک نقص مهمی بود و مانع از حالا در واقع اثرگذاری برجام تو حوزه اقتصادی و تو حوزه‌های مختلف برای ایران شده.
درست. بسیار متشکرم. استفاده کردیم از فرمایشات از عالی. خب روی خط برنامه‌مون جناب دکتر شهریار حیدری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رو داریم. خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. آقای دکتر اگر سلام علیکی باشه نمایندگان عزیز دارید بفرمایید تا سوالی رو از حضرت عالی مطرح کنم.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت جنوبالی همکاران گرانقدر و بینندگان شنوندگان عزیز.
زنده باشید. خیلی ممنون که به برنامه خودتون تشریف آوردید و وقت شریفتون رو در اختیار ما قرار دادید. آقای دکتر، همونطور که مستحضر بوده و هستید، برنامه امروز اختصاص داره به بررسی و تحلیل چالش‌ها و بایدها و نبایدهای توافقنامه برجام که خب آقای دکتر زهروند و جناب آقای دکتر بایزیدی میهمانان برنامه‌مون هستن و در استودیو حضور دارن و واکاوی کردن از ماهیت برجام و اینکه ما انتظاراتی داشتیم از آمریکایی‌ها و بایدها و نبایدهایی که اونها باید انجام میدادند و انجام ندادند و چه ها بود و چه ها نشد. اگر حضرت عالی بخواید یه خیلی کوتاه از تاریخچه این 5 ساله‌ای که در خصوص برجام بر ما گذشت رو خدمت شنوندگان عزیز شهر بدید، چگونه وارد بحث میشید و توضیحات کوتاه و مختصری در این خصوص خدمت ما و شنوندگان عزیز بفرمایید. خواهش میکنم.
خب مجددا تشکر میکنم از جناب علی و مهمانان گرانقدر. من تو مسیر بودم، صدای دوستان نشنیدم، اما خب دوست داشتم که استفاده بکنم از فرمایشاتشون. اما خب 5 سال هست برنامه برجام در عرصه بین‌المللی که یک قرارداد دو جانبه بود بین ایران و 5+1.
بله.
خب بالاخره بسته شد که رفع سوء تفاهم ها در بحث دو طرف بود و نهایتا یک سری تعهدات قرار شد داشته باشند که هر دو طرف تعهد کردن و نهایتا تعهداتشان در سازمان امنیت در واقع تصویب شد و مراجع بین‌المللی و همه دستگاه دیپلماسی هم بر این موضوع تایید کردن و تاکید کردن که طرفین این که پذیرفتن متحدن باشن. خب به مرور جمهوری اسلامی ایران خب قاعدتا در همون چارچوب کار میکرد، فعالیت میکرد، برنامه هسته‌ای تحت نظر آژانس ادامه داد. متاسفانه در طول 2-3 سال اخیر مخصوصا ترامپ که خیلی موافق این توافقنامه نبود، از سوی ترامپ آمریکا و کنگره نقض شد.
بله.
و خود به خود خب یک سری تعهدات که جمهوری اسلامی داشت قاعدتا بعد از نقض این پیمان توسط آمریکا و کشورهای اروپایی برزن، ایران هم باید تعدیل میکرد برنامه هاش و به مرور در چارچوب همون قانون مقررات.
بله.
و نهایتا دستاورد برجام دوتا دستاورد داشت. یکی این که حقانیت جمهوری اسلامی ایران ثابت شد که صادقه نسبت به تعهدات بین‌المللی. دوم این که به نوعی برجام یه پیروزی هم بود، حالا گرچه مورد نقد و انتقاد خیلی از همکاران ما هم هست در مجلس.
بله.
نباید از واقعیت‌ها دور شد.
درست.
این که خب اگر این تعهدات برجام قطعا به نفع آمریکا بود، آمریکا هیچ موقع این نقض نمی‌کرد و خارج نمی‌شد.
بله.
چون عرصه بین‌المللی بالاخره گاهی موقع خب در اصول دیپلماسی ممکنه یک کشور قدرتمندی مثل آمریکا و اگر خلاف میل آمریکا و آنچه که آمریکا از نظر داره تعهدی داشته باشه خب قاعدتا خارج میشه و خارج شد.
بله.
اما در این حال پیامدهای برای آمریکا هم داشت، برای ما هم تبعاتی داشت. اینکه ما توی چند سال تعدیل میکردیم گاهی موقع.
بله.
گاهی موقع بالاخره شروع فعالیت میکردیم، فرصتی هم برای کشورهای غربی پیش آوردی چند سال که هم تحریم ها بالاخره به موازات همکاری ما با آژانس بیشتر شد به گونه ای که امروز سخت‌ترین تحریم ها علیه کشور ما اعمال نیست.
بله.
امروز هم در خدمت های ظریف بودیم به نوعی که تا نیم ساعت پیش حدود 2-3 ساعت با ایشان صحبت شد. یکی از موضوعات همین بود که بالاخره دستاوردهای برجام، عواقب و پیامدهای برجام چه کار باید کرد. الهی و حال تلقی ما اینه که انشالله با همکاری مجلس و دولت و سایر دستگاه‌های زیر رفتی در این زمینه مسئولیت دارن، حضور دارن تو جلسات، به بهترین راهکارها باید ما برسیم. راهکارهای مشترکی هم که داریم انشالله مناسب هست، مطلوب هست. از ظرفیت‌های مجلس هم قراره که انشالله کمیسیون امنیت ملی استفاده بکنه و نهایتاً برجام آنچه که ما تعهد کردیم اگر اونا بر همون تعهد باقی بمانن تا آخرین لحظه ما مطابق با تعهدات هستیم. در غیر این صورت واقعا هیچ ارزشی برای ما نداره. ولی خب قاعدتاً تو عرصه بین‌المللی اعمال نفوذ کشورهای غربی و آمریکا خب قاعدتاً بیشتر هست.
بله.
گرچه وقتی که بحث منطق باشه، میز مذاکره باشه، حقانیت جمهوری اسلامی ایران ثابت شده، اماره توقیقاتی داشت. ولی وقتی که عرصه قدرت و اعمال نفوذ باشه،
آقای دکتر سلام عرض میکنم، من زهرمند هستم، حال شما خوبه؟
ممنونم جناب زهرمند.
چطورید؟ خوبید؟ خسته نباشید. به حال این روزا هم روزای پرمشغله است برای شما، شروع کار است و موضوعات متنوع. حالا من یه سوال به ذهنم رسید راجع به این فهرست دستاوردها چیز مشخصی هم شما بهش رسیدین، دریافت کردین که برای افکار عمومی هم توضیح داده بشه؟ بعد نیست
منظورم دستاوردها، ببین حقانیت ما بود تو عرصه بین‌الملل. ایران اگر واقعا ما نمیپذیرفتیم خود طبیعتا این